بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که شکی نیست که اگر یک شیئی و یک عملی مسلماً حرام بود، اگر آلتی برای اون عمل حرام ساخته شود، خب علی القاعده حرامه. مثلا بت پرستی و شرک به ذات حق متعال و بالاخره ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا توسل به جماد و حیوان و نظائر اینها که یکی از مصادیق شرک است، 100% حرام. طبعا ساختن وثن و ساختن مثلا اجسامی به عنوان بت، این هم طبعا حرامه. بنابراین این قاعده در نظر شریفتون باشه، هر چرا که حرام باشه و هر عملی که شرعا حرام باشه، آلاتی که برای انجام اون عمل حرام ساخته می شود، صنعش حرامه، ساختنش حرامه، طبعاً بیع و شراء او هم حرامه و حتی شاید نگه داشتن او هم حرام باشه، اگر به منظور استفاده در مسیر حرام. این امر یک امری است که به منزله اصل موضوعی است و باید پذیرفت. این همه هم که در روایات وارد شده در حرمت آلات قمار یا آلات لهو و آلات مثلا از کن اوسان و ازلام و امثال ذلک، همه بر همین اساسه که چون منفعت اونها و غرض از ساختن اونها انتفاع در مسیر حرامه. بر این اساس بزرگان فرمودند آلات لهو حرامه، یعنی آلاتی که مختص است به لهو حرام، به لهو حرام، اون آلات هم حرامه، مثلا دف و تنبور و امثال ذلکی که در مسیر حرام قرار می گیرند. اما اگر یک شیئی برش امر حرام هم مترتب بشه و امر حلال هم مترتب شود، همون طوری که در روایت تحف العقول خوندیم و مقتضای قاعده هم هست، طبعا این گونه ابزار و آلات حرام نیستن. همانند چاقو ساختن، شمشیر ساختن و نظار اینها که بر این صناعات عمل حرام هم مترتب می شود و عمل حلال هم مترتب می شه، بلکن طبعا چون آلت مشترک است، علی القاعده ساخت او و حتی خرید و فروش او مانعی نداره و شرعا مباحه. تا به اینجا این مسئله به عنوان یک اصل موضوعی در ذهن شریفتون باشه. بعد میاییم در سه عنوانی که در آیات و روایات وارد شده، یکی بله، حالا همین خواستم این اصلی موضوعی اولی که عرض کردن در نظرتون باشه. حالا این را بر تقدیر مسلم بودن موضوع، ما کاری با صغراش نداریم. اما آمدیم در مسئله بعد و آن اینه که ما سه عنوان در آیات و روایات داریم. یکی عنوان لعب، به امام عرض شد بیایم بازی کنیم، گفت ما خلقنا للعب، ما برای بازی آفریده نشدیم. یکی عنوان لعب بازی کردن و دوم عنوان لغو است که الذین عن اللغو معرضون، و سومی عنوان لهو. مسئله حرمت آلات لهو در روایات مکرر وارد شده. اولا آیا این سلف به معنی واحد یا هر کدام معنی مستقل به خودشون دارن؟ مرحوم شیخ در مکاسب به مناسبت بحث آلات لهو ذکر میکنه که آلات لغو و همچنین آلات و لعب هم بر حسب بعض از روایات و هم به حسب تفسیری که قاموس و سها کرده اند، گاهی هر سه را به معنی واحد آورده اند و گاهی امام علیه السلام برای حرمت الله به آیه لغو تمسک میکنه که گویا معنی لهو و لغو یکی هست. اینها را ما در نوشتار دیروز نوشتیم، امروز هم انشاءالله، ولی متاسفانه حالا وقت نیست که تکثیر بشه خدمت شما داده بشه. برگردیم به لهو که قدر مسلم سخن در آلات لهو که گفتند حرام و خود لهو هم گفته شده حرام. آیا این لهوی که حرام است و آلات او نیز حرامه، این چیه؟ مسئله اگر خوب روشن بشه که معنی لهو یا اون قسم از لهو حرام کدام است، طبعا باقی هم روشن میشه. مطلب اولم که آلات لهو است مشخص خواهد شد. گاهی لهو را به هر باطلی تفسیر کردن، هر چرا که در مسیر حق و در مسیر صحیح قرار نگیرد گفتن این لهوه، و گاهی گفتن لهو مثل لغوه، یعنی عملی که بر او یک غرض عقلایی مترتب نمیشه، و گاهی گفتند که هر چه که غیر از ذکر الله است لهو است، و ما الها عن ذکر الله فهو میسر، هر چه که غیر از یاد خداست و آدمی را در این راه قرار ندهد لهو است و محکوم به میسر و محکوم به حرمت. و عجیبه که برخی از بزرگان در عامه، خب بعضی فتوا داده اند به صورت مطلق که لهو حرامه. علامه هم نقل میکنه از ابن وراش که ایشان فرموده است لهو مطلقا حرامه. اما وقتی که میرسیم در اینکه کدام قسم لهو حرامه و مقصود از لهو محرم کدام است، میبینیم عناوینی که ذکر کردند با مطلق لهو به معنی لغو یا لعب نمیتونه حرام باشه. و برای اینکه کسی انگشتری در دستشه با او بازی میکنه، تسبیحی در دستشه میچرخونه، یا با محاسنش و ریشش و دگمه های لباسش بازی میکنه، اینها همه حرامن بلا ریب و بلا شک. نمیتوان گفت هر عملی که در مسیر تکامل و صحیح قرار نگیرد محکوم به حرمت. لذا در این جهت شیخ رضوان الله علیه در مکاسب میگوید اون لهوی که حرام است همان است که مصداق برای اتمام سفر قرار گرفته. خب میدونیم سفری که اللهوین باشه و سید منظور سید لهوی باشه حرامه. بعد میگه سید لهوی که حرامه اون سیدی است که بر اساس بتر و تنزه و تفرج انجام میگیره، مثل سلاطین. بهرام گور کارش همین بود. بهرام که گور میگرفتی در همه اون دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. این خوشگذرانهای روزگار، سلاطین روزگار، اینها پا می شدن یا خودشون توار اسب شده و در بیابونها دنبال صید می گشتن و یا با بازهای شکاری و سگهای شکاری صید را می گرفتن. هدفشون هم تمتع از گوشت صید یا مثلا اکتساب به صید نبود، بلکه مقصود تفرج و تنزه بود. لذا شیخ می‌فرماید که چون فقهای ما فرمودند به این که یکی از سفرهایی که درش اتمام واجبه و افطار یا تقصیر حرامه، سفر صید لهویه. و صید لهوی را تفسیر می کنند به اون سفری که برای بتر و تفرج کسی مشمیره و صید می کنه. پس به این نحوه معنای لهو روشن میشه. لهو یعنی عملی که برای فرح و تنزه و تفرج و خوشگذرانی انجام بگیرد، این لهوه. و بر اساس اینکه صید لهوی حرامه و سفر برای صید لهوی حرامه، کش می کنیم که اون که معنای لهو یعنی چیزی که موجب تفرج و تنزه و لذت کردن بدن و روح آدمی بشه. حالا بسیار خوب، شما اگر اجازه بدید، خب اینطور گفته در مقابل مرحوم آقای بروجردی که در جلد دوم دراسات مرحوم منتظری در صفحه 200 از ایشون نقل میکنه، ایشون باز از این طرف میفرماید خیر، اون لهوی حرام است که موجب برای بیخود شدن بشه و قدرت عقلی و ترس کنم سازمان هدایت عقل را به هم بزنه و آدمی بی اختیار بشه، حرکات غیر معقولانه ای از او سر بزنه. اینم البته مردیدی گاهی از اوقات بعضی از خواننده ها یا کیفیت نوازندگی اونچنان افراد را از حالت طبیعی خارج میکنه که معروف سلاطین عباسی و خلفاء جور عباسی پرده میزدن بین خودشون و بین اون مجلس که از وقتی ابراهیم موصلی یا دختران مغنیات شروع میکردن به خوندن و آواز خانی و فران، اینها از حال می رفتن، حرکات دیوانوار ازشون صادر می شد که برای اینکه اهل مجلس مثلا شخصیت خلیفه را تحت مثلا تمسخر قرار ندهند پرده می زدن که این حالت را عامه و دیگران حاضر فی المجلس نبینند. خب آیه از کنم میدانیشون هم میدانن، یک خانندهی بود در مصر به نام ام کلثوم که این از کنم وقتی میخوند، از کنم که بعض از دوستانی که شاهد بودن میگفتن میدیدیم در مجلس شروع میکردن پاره پاره کردن پولها و توی دست پای این ریختن و بعضی اصلا بیهوش می شدن. مرحوم آقای بروجردی در این تفسیری که برای لهو حرام می کنه بگه این قسمه، اون حالتی که اون خوانندگی و نوازندگی که آدمی را از حال طبیعی خارج کنه و نیروی عقل را از او بگیره. خب باز این هم دیگه از اون مرحله بسیار زیغشه که تا این اندازه فقط بگیم له و حرام مختصه. بعد قهرن اشکال میشه که آقا مگر اونهایی که به سفر سید لهبی میرن اینطوری میشه؟ عقلشون از دست میدن، شعورشون از بین میبرن؟ در سید لهوی که سفر برای سید لهوی حرامه، خب این سید لهوی حرام که در این مرحله نیست، به این پایه نمیرسه. ناصرالدین شاه میرفته به سید لهوی، دیگران هم میرفتن از سلاطین، اما دیگه اینطور نبوده که عقلشون از دست بدند و حرکات غیر موزون ازشون صادر بشه. در صورتی که میگن سید لهوی محرامه و لهوه در سید، به این پایه زیغی که شمای بروجردی فرمودید نمیرسه. جواب میدهن که گفته که منشأ برای لزوم اتمام و حرمت افطار در سفر سید لهوی، له و حرمت سید و حرمت عمل باشه؟ نه، خداوند متعال تا تفضلن ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. در مسافرت ها آمد و حکم تقصیر را بار کرده و رسول خدا فرمود هذه هدیه من الله، خداوند متعال هدیه ای برای امت خاتم انبیا آورد که ام برشون آسان باشه. بعد میگه حالا تویی که برای عیاشی میخوایی بری سفر، روزت را بگیر و نمازت را تمام بخوان، چون برای تو این سفر سفر عسر نیست تا موجب برای تقصیر بشه. یه هم مرحوم بروجدی و هم سیدون الاستاد میگوین ابدا ملازمه ای بین حکم به اتمام در سفر سید و حرمت این گونه له نیست. این نه از این بابه که چون این سفر لهوی که برای تفرج و برای سید است این قسم حرام باشه تا بگیم پس هر تفرج و تنزهی حرامه. خیر، علت این که در این سفر اتمام واجب شده شاید فلسفه دیگری داشته باشه. اون فلسفه اینه که عسری که در سفر مثلا عادی حاصل میشه این در سفرهای تنزهی و تفرجی نیست، لذا خدای متعال در اونجا فرموده نه دیگه هم روزت بگیر هم نماز را تمام بخوان. پس بنا به این نیستش که بگیم فقط علت برای اتمام و وجوب صیام حرمت سفره، تا شما از این کشف کنید که پر هر سفری که برای تنزه و تفرج باشه حرام باشه. بله، ازا میگن این ملازمه این نداره که ما بیم از این کشف کنیم که آقا له و حرام چه سنخ لهویه. لذا شیخ بزرگوار انصاری میفرمان به این که بله اگر حرکاتی باشه که موجب برای شدت فرح بشه که منتهی بشه به رقص و تکف زدن و تصویر و امثال اینها، این سنخ لحب حرامه. خب پس با این کیفیت این جلساتی که در رادیو تلویزیون تشکیل میشه شبها هلش بده حرام بشه. میگه اون حرام از قسم لحب شیخ میفرمد اونی که موجب برای فرح شدید بشه و موجب بشه برای حرکاتی از قبیل رقص و تصویق و حتی کوبیدن به مثلا نمیدانم غیر دف، کوبیدن به قابلنامه‌ای که حالا بعضی از افراد به او میکوبن میگن تا اینکه این حرام نباشه، شیخ میفرمند این سنقه. استاد خوبی میفرمند ما اینم نفهمیدیم به چه دلیل که حالا اگر آدم عملی انجام بده که موجب تفرح و موجب برای لذت شدید بشه و آدم خیلی خوشش بیاد این بگیم لهوه. حالا گاهی داستان سرایان اونچنان داستانی را قشنگ پرورش میدن که طرف خیلی حیات جمع میشه به گوش کردن، اگر عقربم بزنه چه متوجه نمیشه و خیلی لذت میکنه از شنیدن، حالا بناست که حرام باشه. لذا وقتی که دقت میکنیم میبینیم بلو برخی از روایات حکم بحرمت الله به صورت مطلق داده و حکم بحرمت آلات الله به صورت مطلق داده و بعد مثل مرحوم ابن براج و ریاض هم به صورت مطلق میگن له مطلقا حرامه. اما وقتی میایم به تفسیر لفظ میگه نمیشه به این گشادی که حالا هر عملی که در مسیر صحیح قرار نگیره و به اصطلاح بازی باشه بی غرض و بی هدف حرام باشه، این که قابل قبول نیست. شیخ هم شدید منکره، شیخ انصاری. بیایم بگیم هر چی که موجب برای فرح خود التزاز میشه این لهو است و باطله. اینم که خب نمیشه به این از کنم مفصلی بگیم الا هر چی که موجب برای مشک آدم میگر نشاط پیدا کنه، تفرج پیدا کنه. خب بسیار خوب، شما در طول هفته مشاد از بحث اشتغال علمی داری، شب را تا به صبح پای چراغ ها بیدار نشستید و مشغول تحقیقی، روز پنجشنبه جمعه میگیم بریم، بعد میریم با هم در این کوهستان ها و در مکان های از اون لذت میبره از اون فضا، و به خصوص که قمری ها بخوانند و بلبل ها چهچه بزنند، این موجب التزاز میشه. حالا اینا همه حرامه. پس چی کنیم؟ از این بر امام به صورت مطلق میگه اینها در باطل داخلن و مؤمن از هر باطلی پرهیز میکنه. ما خلاص ثلاثه، سه تا باطل اشکال نداره. یکیش لعب به همسرته. خب بازی با همسر، این نحوش با همسر بازی کردن اشکال نداره. حالا شما همین لحظه بیارید این سنخ بازی را با غیر همسر انجام دادن، میشه گفت حرامه. بنابراین چه کنیم با این روایاتی که برخی به صورت مطلق فرموده ما انها عن ذکر الله فهو میسر، از این طرف برخی فرموده است هر چه که لهوه حرامه. بعد میگن له یعنی اون چه که موجب برای التزاز بشه. از این طرف هم اون زیغی که مرحوم آقای بروجدی فرموده که دیگه آدم رو از عقل خارج کنه، اونم که برای همگان خیلی قلمه های اتفاق، کدام پس میشه درست کرد؟ اون چی که میتوان تقریبا به او مطمئن شد، اولا یه مسئله که درودم به عرض رسوندم، بالاخره کسی که مانند خدای متعالی که این آدمی را به این صورت آفریده و در او این همه ارزش های بالا را قرار داده، هدف او هم از این ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، طبعا در این مسیر هر چه قرار نگیرد این مطلوب و مقصود ذات حق متعال نیست. شاید عده‌ای از همین اخباری که در این رابطه وارد شده حتی فرموده است که مؤمن به باز هر باطلی احتراز میکنه این در این مسیر باشه. خیلی خوب، آنانی که میخوان سیر الالله کنن، اولیاء الله باشن، دی شیخ با چراغ همیگش گرده باق که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یاف می نشود، گشته ایم ما خیلی گشتیم اون انسان پیدن. گفتون که یاف می نشود آنم آرزوست، از انبیا محمد و از اوصیا علی و از اتقیا ابوذر و سلمانم آرزوست. این یه مرتبه مراحلیه که دیروزم اشعاری را در این مناسبت خوندیم. این مرحله مرحله اولیاء الله و اصفیاء الله که از همه این باطل ها و امور لغ ما للما خلق نال لعب، چنون که در اون عرض کنم که کلام امام معصوم بچی در حیل در حال بچی. اما آمدیم به این که از این طرف هم اون مرحله که نمیتواد حکمت بگیم ما سوای او حرامه، از این طرف دیگر هم به این شدتی که از عبارت مرحوم آقای بروجری نقلی که ایشون از آقای بروجری می کنن که آدم بی اختیار باشن و بی عقل شدن و ران، اینم که این مرحله خیلی بالایی است که به این شدت هم بعیده. لذا حالا با توجه به این تقریبا یه امر بین بینی که در همین مجالس رقاصی و خوانندگی که عادتا در بین مردم رایجه، اینها شمن مصداق لهوهرامی که از دیرباز در بین مطرفین وجود داشته، طبعا آلاتی هم که در این رابطه ساخته شده است حکم آلات قمار و امثال اینها را داره. حالا برای این اساس سخن ما بنا شد منتهی بشه به شطرنج و نرد و امثال ذلک. من اسف کلام وقت میگن تمام شد، باقی سخن باشه برای بعد. الحمدلله صلی الله و اسالکم الدعا. در خاتمه خواستم به عرض آقایون برسانم که بالاخره ببینین آقایون 13 قرن این ولیعه الهی که خاتم انبیا و اوصیا گرامشون آوردم امروز به دست ما به عنوان ولیعه رسیده است، بر ماست که به اجیال بعد هم منتقل کنیم. لذا خواستم خواهش کنم از حضورتون، برای پول هم نشد تشریف ببرید، هر جا می توانید از ذکر از کنم احکام خداوند متعال و معارف اهل بیت کوتاهی نکنید. هدفتون هم پول نباشه، امام زمان سلام الله علیه نخواهد واگذار کرد شما را، و با نیات خالص به منظور این که بالاخره دستگیری از ایتام آل محمد که فرمود، یعنی ضعفای شیعیان ما دستگیری کنید با رسوندن احکام خدا معارف الهی. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال از شما و ما همه راضی باشه. مزایقه نکنید و ننشینید توی خانه، اگر مجلسی ولو کوچکه حضور پیدا کنید و حکم خدا را و دستورات الهی را به مردم انشاءالله برسانید. حال پولی رسید نرسید انشاءالله از جای دیگر جبران خواهد شد، و از همه شما هم ملتمس دعا هستم. البته از شب اول محرم هم تا شب 12 هم مجلسی هم در دفتر ما برقراری که اگر خواستید تشریف آوردید ممنون. و السلام علیکم.